تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه هایی میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
در آستانه سال روز ورود آزادگان به میهن، تا ساعتی دیگر همایش قلم‌های آزاده با حضور امام جمعه موقت تهران آغاز می‌شود.
فراخوان جایزه ادبی از پاریس تا پاریس با موضوع تصویرگری آثار مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی، چهره پیشکسوت و ماندگار حوزه ادبیات.
و مهلت انتخاب رشته آزمون سرسری 98 امشب پایان می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
در آستانه سالروز ورود آزادگان به میهن، صبح امروز همایش قلم‌های آزاده با هدف تجلیل از آزادگانی که خاطراتشان کتاب شده است با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد برگزار می‌شود. آقای فاطمیان پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، در این باره گفت:
امروز به مناسبت سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامیمون، برنامه‌ای رو در فرهنگسرای ارسپانان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار میکنه ساعت 10 صبح، که در این برنامه به نام قلم‌های آزاده نامزدی شده از 10 نویسنده کتاب‌های در حوزه اسارت و آزادگان تقدیر میشه. از آقای مسعود دهنمکی بابت کتاب فرهنگنامه اسارت و آزادگان، از خانم معصومه آباد به خاطر کتاب من زنده‌ام، جناب آقای حسین کرمی به واسطه کتاب خاطرات دانه‌های انار، آقای خاجوی به مناسبت کتاب آن 23 نفر، آقای امیر سرتیپ دوم رضا صبوری زاده به واسطه کتاب عبور از چارچوب، جناب آقای مجتبی جعفری به واسطه نوشتن کتاب جهنم تکرید، آقای مهدی تهانیان به واسطه کتاب سرباز کوچک امام، جناب سرهنگ جواد شیر محمدی به واسطه ترجمه اطلس نبردهای ماندگار، آقای غلامرضا جوکار به واسطه کتاب نبرد زینبی، و جناب آقای محسن صالحی خواه به خاطر کتاب جندی مکلف. با حضور دوستان و یا نمایندگان بعضی از این عزیزان، از این عزیزان تقدیر میشه. و در حقیقت به مناسبت سالروز ورود آزادگان، جلسه خاطره آزادگان هم با حضور جناب آقای ابوترابی امام جمعه موقت تهران و به هر حال برخی از آزادگان عزیز در فرهنگسرای ارسپانان برگزار میشه.
ضیافت همزبانی با حضور شاعرانی از ایران، روسیه، هند، پاکستان و تاجیکستان عصر امروز برگزار می شود. این نشست ساعت 18 با حضور غلامعلی حداد عادل، مدیران پایگاه شاعران پارسی زبان و جمعی از شاعران مطرح ایرانی در خبرگزاری تسنیم برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم در خیابان جمالزاده شمالی بعد از بلوار کشاورز، کوچه شیرزاد، پلاک 12 واقع است.
جایزه ادبی از پاریس تا پاریس با موضوع تصویرگری آثار مکتوب محمد ابراهیم باستانی پاریزی، چهره پیشکسوت و ماندگار حوزه ادبیات کشور برگزار می شود. هر هنرمند می تواند از آثار استاد باستانی پاریزی 1 تا 3 اثر خلق و به دبیرخانه این جایزه ارسال کند. روش و اندازه آثار نیز آزاد است. به هنرمندان برگزیده پس از نمایش آثار در دانشگاه تهران لوح تقدیر و گواهی همکاری اهدا می شود. همچنین هنرمند برتر امتیاز طراحی جلد کتاب آینه دار دوران را خواهد داشت و سه هنرمند برگزیده از طرف موزه هنرهای معاصر برای همکاری پژوهشی دعوت خواهند شد. سفر به استان کرمان و بازدید از میراث فرهنگی و زیبایی های این استان دیگر جایزه که هنرمندان برگزیده خواهد بود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی آینه‌داران.com مراجعه کنند.
اکران فیلم‌های جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در سراسر کشور همزمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان آثار پذیرفته شده در سینماهای 30 استان به نمایش در خواهد آمد. 32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از 28 مرداد تا 4 شهریور در شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.
فردا آخرین مهلت ثبت نام در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی. ثبت نام در جام قهرمانان بازی‌های ویدیویی ایران که به علت درخواست و استقبال گسترده مخاطبان تا 25 مرداد تمدید شده بود، فردا پایان می‌یابد. علاقمندان برای حضور در این مسابقات می‌توانند به پایگاه اینترنتی irangamecup.com /ticket مراجعه و ثبت نام کنند.
بر اثر آتش‌سوزی 500 میلیون تومان خسارت به کاروانسرای تاریخی ملا حسین بازار کهنه قم وارد شد. آقای ایلبیگی معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان قم تاکید کرد این مجموعه تاریخی پس از مرمت و بازسازی و در صورت موافقت ستاد اقتصاد مقاومتی و مشارکت شهرداری تغییر کاربری خواهد یافت و به بازارچه مرکزی صنایع دستی استان قم تبدیل خواهد شد.
قبل از این ما یه سری مکاتباتی رو داشتیم با سازمان آتش‌نشانی و با اداره بمون، واقعا بیشتر رو تأسیسات الکتریکی و اونجا نگران بودیم و تذکراتی داده بودیم که بازرسای این دو تا سازمان بازی بکن، اگر مواردی هست به ما و به کسبه اعلام بکنن که اینها رفع خطر بشه. البته هنوز علت حادثه مشخص نشده. برآورد ما نزدیک 500 میلیون تومان هزینه مرمتش خواهد بود. ما درخواست مرمت‌ها رو قبل از این برای هم برای سازمان مرکزی، هم برای استانداری، هم ستاد بازار یعنی استان فرستاده بودیم که انشاءالله بتونیم مرمت رو انجام بدیم. توی سال 98 پیش بینی اعتبار شده بود.
حالا با توجه به اینکه میگین کارگاه چوب اینجا سراسر این منطقه رو فرا گرفته، پیش بینی‌های لازم رو نکرده بودین که حفظش بکنید از این بلایای
اینجا انجام نشده. ببین ما همین مجموعه بازار کهنه نزدیک 200 دهنه عرفه و مغازه است، حالا 2 دهنه، 3 دهنه، 8 دهنه وجود داره. ما چون مالکیت اونجا شخصی هست، تذکرات خودمون رو هم به هیئت امنای مجموعه بازار داده بودیم. کاروانسرای ملا حسین که تاریخی هست، یه بخشش به مرور زمان تخریب شده، یه بخش دیگه باقی مونده بود که حالا در اثر این آتش یه دهنه دیگه از این کاروانسرا تخریب شد، به 3 دهنش آسیب وارد شده بود، یه دهنش تقریبا تخریب شد و 2 دهنه دیگه باید مرمت بشه و الان اون دهنه دیگه هم کار بازسازیش انجام بشه. هماهنگی انجام داده که بتونیم ان شاء الله امسال با مشارکت شهرداری هم رفع خطر رو انجام بدیم، هم بحث مرمت و بازسازی غرفه و تغییر کاربری اونجا تبدیل بشه به بازار چه مرکزی صنایع دستی استان. این پیشنهادی که ما هفته گذشته به ستاد اقتصاد مقاومتی استان برده بودیم.
پاسخی هم شنیدین از اونا؟
نه خیر، هنوز مصوب نشده. کاروانسرای ملا حسین توی مجموعه بازار کهنه نیست، کنار این مجموعه قرار داره، ولی مجموعه بازار کهنه ما پیشنهاد دادیم عنوان بازارچه صنایع دستی استان.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
راهکارهای تعمیق و گسترش حرکت‌های جهادی در جامعه و تبدیل آن به یک گفتمان عمومی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر بررسی شد. رئیس هیئت امنای انجمن مدیریت جهادی گفت بیش از 12,000 گروه جهادی در کشور داریم که در 22 حوزه تخصصی فعالیت می‌کنند و با حضور این عزیزان قادریم خلأهای کشور را پر کنیم. سردار محمد حسین سپهر افزود:
ما مساجد وصل کردیم به مناطق سیل زده، مردم از طریق مساجد هم کمک میکردن هم دو گروه جهادی شرکت میکردن، لذا ما با وجود 75,000 مسجد اکثر اینا پایگاه داریم و سایر پایگاه محلات و ادارات ما آمادگی داریم که انشالله هر یک از عزیزان کشور ما هم از جوان و پیر آماده هستن، علاقمندن که در گروه جهادی ما شرکت کنن. هر زمانی در هر تخصصی در هر منطقه مورد علاقه که اونها دارن انتخاب بکنن، ما پشتیبانی های لازم و سازمان لازم رو خواهیم داد.
رئیس سازمان اردویی و راهیان نور بسیج از بازسازی واقعی قدیر در 130 نقطه کشور در دهه امامت و ولایت خبر داد. سردار سلیمانی رئیس سازمان اردویی و راهیان نور بسیج و اعضای ستاد بازسازی واقعی قدیر کشور در حاشیه دیدار با آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید و آیت الله سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها گفت از میان این 130 نقطه بازسازی این واقعه در 30 نقطه از مرکز و نقاطی که برادران اهل سنت حضور دارند انجام می شود.
حول قوه الهی امسال در 130 نقطه از کشور واقعه قدیر به صورت میدانی اجرا میشه. 30 نقطه از کشور عزیزان اهل تسنن هنرنمایی میکنن. بیشتر در واقع دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی و هنروران جوانان و نوجوانان هستند. 62,000 نفر در 130 نقطه از کشور هنرنمایی میکنن در موضوعات اجرای این حرکت بزرگ و تاثیرگذار. نکته ای که قابل توجه هست مشارکت مردم، همراهی مردم، مؤسسات و بنیادهایی که در موضوع قدیر فعال هستن، نظر دارن، نیت دارن، ابزارشون، احشامشون، امکاناتی که برای تضییع و مراسم تاسوعا و عاشورای سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین است، اونها رو نیت دارن، نظر دارن، کمک میکنن مجموعه رو. الحمدلله با حمایت معنوی مراجع بزرگوار و کارهای پژوهشی که صورت گرفته، الحمدلله هر ساله قنای این حرکت در موضوع محتوا بخشی در حال توسعه و تعالی قابل توجه و تعمق است. پیش بینی هم این شده که ان شاء الله امسال به بیش از 2 میلیون نفر مستقیم از این برنامه بازدید داشته باشن از این 130 نقطه. نکته ای هم که قابل تذکر هست این که بعضی شهرستان ها اینها چند بار اجرا میکنن، یعنی از اول دهه تا پایان دهه 2 مرحله، 3 مرحله، 5 مرحله اجرای برنامه دارن. سایت الیوم در خصوص محتوا قنای این حرکت و این برنامه بازسازی هم تعبیه شده. مستند نبوالعظیم در موضوعات مختلف و بیانات و فرمایشات و قنای حرکت انشالله در حال تدوین هست، پخش میشه.
چادرها و سرویس های بهداشتی منا و عرفات دو طبقه می شود. این موضوع را آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه ریزی بعثه در مکه مکرمه بیان کرد و گفت با پایان موسم حج 98 خدمات دهی به حجاج ایرانی تا زمان حضور آنها در سرزمین وحی ادامه خواهد داشت. همکارم آقای باقنده گزارش می دهد.
سرپرست حجاج ایرانی در نشست شورای برنامه‌ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه عملیات حج امسال تا کنون خوب برگزار شده است گفت ایام تشریق موفق و با آرامش تمام برگزار شد و حجاج در حال انجام دادن مابقی اعمال خود در بیت الله الحرام هستند. حجت الاسلام و المسلمین نواب تلاش دست‌اندرکاران حج 98 را قابل تقدیر دانست و گفت این موفقیت در سایه تعامل، هماهنگی و همکاری همه واحدها و خادمین ضیوف الرحمن حج امسال به دست آمد. در ادامه این جلسه علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز تاکید کرد تا زمانی که حجاج کشورمان در عربستان حضور دارند کارها با قوت و قدرت ادامه خواهد داشت و ما به عنوان خادمان ضیوف الرحمن تلاش داریم خدماتی در خور شأن و عزت زائران ارائه دهیم. وی همچنین با اشاره به کمبود فضا و سرویس های بهداشتی در منا از ارائه طرح دو طبقه کردن چادرها و سرویس های بهداشتی در منا با سازه های سبک به وزارت حج و عمره عربستان خبر داد و گفت تحمل شرایط منا برای حجاج کشورمان بسیار سخت است و ما آمادگی داریم در این زمینه با طرف سعودی همکاری کنیم. همچنین رشیدیان تاکید کرد سازمان حج و زیارت ادعای یکی از خانواده های شهدای منا در سال 94 را که همزمان با ایام تشریق عنوان شد و موج ایجاد کرد از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد. در پایان این جلسه سرپرست حجاج ایرانی نیز بر لزوم آسیب شناسی و شناسایی اشکالات در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت برای رفع این موارد باید راهکارهای مناسب ارائه شود. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مکه مکرمه.
پروازهای بازگشت حجاج از فردا آغاز می شود و تا 17 شهریور ادامه خواهد داشت. آقای قاسمی، مدیر عملیات پرواز حج شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:
پروازهای برگشت حجاج بیت الله الحرام از جمعه 25 مرداد ماه شروع میشه تا یک شنبه 17 شهریور ماه مصادف با 8 محرم. در اولین روز پروازهای برگشت حجاج روز جمعه 25 مرداد ماه 12 تا پرواز از فرودگاه مدینه داریم به 3 استان، استان مازندران، استان زنجان و استان یزد، و اولین پروازمون به استان مازندران خواهد بود، شهر ساری، ساعت 7 صبح روز جمعه 25 مرداد ماه، و آخرین پروازمون از جده به فرودگاه حضرت امام رحمت الله علیه خواهد بود روز یکشنبه 17 شهریور 2 بامداد انشاءالله. یه پرواز خاصم برای کسانی که مریض هستن و یا ضرورتی داره که زودتر به تهران بیان، ما از جده این پرواز خاص رو گذاشتیم که غروب روز جمعه 25 مرداد ما انشاءالله انجام خواهد شد. ما تعداد کل پروازامون در پروازهای برگشت 364 تا پروازه که 159 تا پرواز از جده 44% پرواز ها رو انجام میده و از مدینه 205 تا پرواز داریم که 56% پرواز ها رو به خودش اختصاص میده.
دادستان سمنان دستور بازداشت ضارب بسیجی عامر به معروف در این شهر را به نیروی انتظامی صادر کرد. آقای محمد شریف ابراهیمی، دادستان سمنان:
به ما خبر دادن که ضرب و شتمی در واقع انجام شده نسبت به یکی از عامرین به معروف و ناهی از منکر که مصدومیت هم شدید هست که در بیمارستان کوثر بستری شده. شخص مصدوم که میتونست صحبت با ما بکنه، ولی خب آثاری ضرب و شتم در سر و صورت وی مشاهده شد. قضیه از خود ایشون که جویا شدیم، گفتن که کسی با به صورت مزاحمت خیابانی برای یکی از بانوان داشته که ایشون تذکر داده و امر معروف کرده. شخصی که در واقع مورد رو نهی قرار گرفته بهشون حمله کرده و ایشون رو شدیداً مصدوم کرده بود. اگر قرار باشه که کسی به راحتی حتی کی بکنه، توهین بکنه به این عزیزان یا چنین عمل فیزیکی و برخورد فیزیکی انجام بده که کار دوستان عزیزمون به بیمارستان کشیده بشه، خود این صورت ما حتما برخورد خواهیم کرد. دادستانی خوب ورود کرد و قاطعانه برخورد خواهد کرد. به صورت قضایی لازم هم صادر شد که ضابطین در واقع نیروی انتظامی ان شاء الله بتونن ضارب یا ضاربین رو شناسایی و دستگیر بکنن.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه به نبیه بری رئیس مجلس و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان سال روز پیروزی مقاومت بر دشمن صهیونیستی را تبریک گفت. وزیر امور خارجه کشورمان هم در گفتگو با پایگاه العهد لبنان تاکید کرد جنگ 33 روزه پیروزی سرتاسر منطقه و روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی بود و ملت‌های منطقه و جهان مدیون پایداری ملت و مقاومت اسلامی لبنان در برابر قلدرمآبی رژیم صهیونیستی هستند.
وزیران راه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست سوچی روسیه توافق کردند ضمن تکمیل گذرگاه ریلی بین قاره‌ای شمال جنوب روادید رانندگان کامیون حذف شود.
وزیر اقتصاد با پذیرفتن استعفای آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، آقای خانی عضو هیئت عامل و معاون سازمان خصوصی سازی را با حفظ سمت سرپرست این سازمان کرد. خبرهای تایید شده هم از بازداشت پوری حسینی حکایت دارد.
تفاهم نامه ی سه جانبه یا کارت اعتباری خرید کالا ویژه رانندگان تاکسی امضا شد. بر این اساس به هر یک از رانندگان متقاضی در هر سال 2,400,000 تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.
سامانه توزیع عادلانه لاستیک خودروهای سنگین در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور راه اندازی شد. این سامانه را سازمان راهداری با همکاری وزارت سمت راه اندازی کرده است.
سخنگوی صنعت برق گفت از اول مهر امسال دیگر هیچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد.
تسلط مزدوران اماراتی بر شهر بندری عدن در یمن موجب گسترش ناامنی، هرج و مرج و غارت اموال عمومی و دولتی شده است. سازمان ملل ضمن درخواست گفتگو از همه طرف‌های درگیر کارکنان خود را در این شهر به نصف کاهش داده است.
چین دولت آمریکا را به مداخله در امور هنگ کنگ متهم کرد.
و موج اخیر گرما در ژاپن تا کنون 23 قربانی گرفته است.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 98 امشب پایان می‌یابد. داوطلبان تا ساعت 24 فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش 150 کد رشته محل را انتخاب کنند. نرم افزار انتخاب رشته مجازی نیز در پایگاه اینترنتی این سازمان فعال است. امسال 128 هزار نفر در دوره‌های روزانه، 359 هزار نفر در دانشگاه پیام نور، 218 هزار نفر در دانشگاه‌های غیر دولتی و 24 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می شوند. نتیجه نهایی کنکور سراسری اواخر شهریور اعلام می شوند.
یکی از موضوعاتی که این روزها بیش از هر زمانی جامعه را با تهدید مواجه می کند تبلیغ و فروش برخی کالاهای تجملی و اشرافی است که دامنه آن حتی به نوشت افزارها نیز کشیده شده است. موضوعی که تبعات و آثار آن می تواند موجب تبدیل ثروت و مصرف به ارزش، شکاف طبقاتی و احساس محرومیت در جامعه شود. همکارم دارویی گزارش می دهد.
ما در یکی از فروشگاه عرضه کننده انواع خودکار، خودنویس و روان نویس معروف هستیم. الان شما خودنویسی که دارین با چه قیمت عرضه میشه؟
برندی که ما داریم الان تو بازار انگلیسی فرانسویه.
قیمت
یه سری خودکار داریم از 150 هزار تومان تا 100 میلیون و به بالا.
100 میلیون هم داریم؟
بله.
خب چه ویژگی داره اینا؟
اینا نوکاش طلاس روونه، خودش یه سری طلا به کار رفته، نقره به کار رفته. یه سری هم خودنویسای دیگه داریم قیمتش از 350 شروع میشه تا 10-12، اونم یه برند دیگه است.
ما خودنویسای برند داریم مثل پارکر، مثل دیپلومات، مثل یوروپن، مثل واترمن، مونبلان. اینا از دونه 200-300 هزار تومان شروع میشه تا دونه 5-6 میلیون تومان هم گاهن باشه قیمتاش. معمولا چه نوع افرادی برای گرفتن این نوع خودکارو به شما مراجعه میکنن؟
کسایی که به عشق برند کار دارن، با خودکار خودنویس کار میکنن، یا کسایی که میخوان به هدیه بدن به افرادی مثل پزشک جایی سمیناری هست.
طبعا مشتریای خیلی به خصوصی هستن، مثلا آقای وکیلی حق وکالتی از کسی میگیره 1 میلیارد تومان، خب این که 5 میلیون تومان بکشه یه کادو بده مطمئنا چیزی نیست دیگه. افرادی هستن که هدیه برای بچه‌هاشون میخوان خرید
کنن،
البته برای مصرف یا برای دکوری؟
نه بیشتر برای مصرفه، اونی که بیان برای بچه‌ش میخره، حتی هدیه میخواد برای بچه‌ش بگیره، خودکاری است، خیلی کاری باشه براش.
نه همچین چیزی نداریم. شاید حالا یه پدر خیلی ثروتمندی بخواد به بچه‌ش کادوی خیلی ویژه‌ای بده و اون دانش آموز هم اونو به عنوان هدیه کلکسیونی توی مثلا کمدش اینو نگه داره، ولی خب اون یه استثناست.
فروشگاه اینترنتی لاکچری کالا رو گرفتم. خواستم این دفعه کلاسوراتون چند میدین؟
اینجا قیمتشون 255.
آه یعنی دفعه کلاسور 255؟
بله ارگانایزر میشه، ارگانایزراتون 255 با مارک مونبلان.
دفتر یادداشت یا دفتر کلاسور لوکس دارین؟
دفاتری که ما داریم روی وبسایتمون هست که دفاتر لوکس میشه دفتر مولسکی.
دفتری که هستش 200 تومن بوده؟
بیشتر از 200 تومن، 200 فکر میکنم 40، 230، 240 تومن قیمتش هست. مولسکین البته لاتون قیمتاش مناسب تر هست، اما خب دفتر لوکسه.
این دفتر وارداتیه دیگه درسته؟
بله ایتالیاییه. بعضی از دفاتر اینکه یه مقدار قیمتش گرونتر میشه، یکی کاور یا یک جلد چرم داره که بعضن هم چرم طبیعی نیستن، یا اینکه یک برند خاصی هست، دفاتر 700-800 هزار تومانی یا 1 میلیونی، اونها جنس جلد متفاوت هست، نوع صحافی مثلا فرق میکنه و همون کیفیتی کاغذ.
برای دانش آموز استفاده میشه؟
بعضن بعضی از دانشجوها یا حالا افرادی که بالاخره محصل هستن، اما خب حالا خیلی به کالایی که دارن استفاده میکنن اهمیت میدن و براشون مهمه، اونها هم خرید میکنن.
از 1,274 تومان شروع میشه که اینا هم دفتر یاد داشته، هم جای کارت داره.
اینم چرمیه؟
بله بله. ما دفترچه آسیکس داریم که 308 تومان.
308 هزار تومان؟
بله.
این چه ویژگی داره این دفتر؟
این کتانه. کاغذش هم کتون داره.
یعنی هم جلد هم کاغذ.
هم جلد هم کاغذ.
توانمندی‌های عشایر و روستاییان کشور از امروز در نمایشگاه بین‌المللی تهران در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه امور روستایی و مناطق محروم کشور در این باره به خبر رادیو گفت: معرفی آیین و بازی‌های بومی اقوام مختلف، مؤسسات خیریه و مالی روستاها و فعالیت گروه‌های جهادی گوشه‌ای از این نمایشگاه است. آقای کاوه معراجی:
نمایشگاه بین‌المللی امروز چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان عشایر کارشو شروع میکنه. ما تو این نمایشگاه سعی داریم به توانمندی روستاییان به طور کامل اشاره کنیم. حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، صنایع تبدیلی، بومگردی و چه در حوزه‌های دانش‌بنیان به ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نو در روستاها مشغول به فعالیت هستن روستاییان. ما در این نمایشگاه به آیین‌ها و میراث ناملموس روستاها هم می‌پردازیم. مراسم آیینی اقوام و ایالات مختلف به نمایش گذاشته میشه. بازی‌های بومی و محلی بخش مهمی از نمایشگاه ما هستن که معرفی میشن در این نمایشگاه. سالن ویژه‌ای برای کسب و کارهای آینده روستا که در واقع استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان درش خودشون رو معرفی می‌کنن پیش‌بینی شده. مؤسسات مالی متعددی به ویژه نهادهای عمومی غیر دولتی در روستاها فعالیت می‌کنن که نهادها و مؤسسات مالی هم فعالیت‌های خودشون در این نمایشگاه تبیین می‌کنن. بخش دیگری در این نمایشگاه شامل مؤسسات خیریه، خیرین و گروه‌های جهادی و دانشجویی است که اینها هم در امور روستای مداخلات توسعه‌ای دارن که اونها نیز خودشون رو معرفی می‌کنن. من فکر می‌کنم این نمایشگاه می‌تونه یک ایران کوچکی باشه در قلب پایتخت که با مردم تهران می‌تونه به خوبی با فعالیت‌هایی که در روستاها انجام شده آشنا بشه. سیوی استان به طور کامل هر کدوم غرفه جداگانه‌ای دارن. شهرستان‌های اون استان‌ها نیز شرکت می‌کنن در این نمایشگاه و واحد‌های تولیدی خودشون و این مواردی که بنده اشاره کردم رو در اون غرفه ها به نمایش میذارم. نمایشگاه تا روز یکشنبه 27 ادامه داره. ساعت کار نمایشگاه، ساعت بازدید کنندگان عزیز میتونن از ساعت 10 صبح تا ساعت 11 شب از نمایشگاه بازی کنن. به ویژه ما کنسرت هایی رو داریم در حوزه مراسم آیینی که در پایان شب برگزار میشه و یه محیط خوبی رو برای خانواده ها فراهم کرده.
سازمان هواشناسی برای امروز در ارتفاع البرز مرکزی و دامنه‌های زاگرس در شمال غرب و غرب کشور رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. و اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 دقیقه است. روز بخیر، خدا نگهدار.
امروز بعد از ظهر
خبرهای ساعت 8 بامداد رو به اتفاق شما شنیدین. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سبی. آب لیمو یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
تو بازار تک و تنها تک خوبه تو نگیری شده شاده خاطره ها میشه رویا پس ما
تون ماهی کینگلی.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک اصل و عرده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
بابا بابا
بله
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم
به به بزن ببینم این چه آهنگی بود
اگه گفتی
چیز بود دیگه همین تبلیغ